امروز در بخشی از برنامه درباره زنده‌یاد آذرتاش آذرنوش صحبت می‌کنیم و پرسش برنامه رو دوباره براتون تکرار می‌کنم و می‌دونید که درباره ایشان قرار هست از شما بپرسیم. اگر زنده‌یاد آذرنوش در یک مناظره علمی درباره وام‌واژه‌ها حضور می‌داشت، احتمالاً چه موضعی می‌گرفتن؟ گزینه اول، حذف کامل واژه‌های عربی از زبان فارسی. گزینه دوم، پذیرش علمی و تاریخی تعامل زبانی. گزینه سوم، بی‌تفاوتی نسبت به تغییرات زبان. با توجه به شنیدن بخش پیش رو، فکر می‌کنم بهتر می‌تونید به پرسش برنامه پاسخ بدید. روز شمار ادبی. ۲۹ بهمن، زادروز آذرتاش آذرنوش، مؤلف و محقق در زبان و ادبیات عرب. آذرنوش یک ایرانی اصیل و عاشق این سرزمین بود. او بعد از تحصیلات، با وجود اینکه امکان ماندن در کشور فرانسه برایش فراهم بود، ترجیح داد به ایران بازگردد. ایشان علاقمند بود فرزندانش در خاک ایران به دنیا بیایند. بنابراین به اتفاق همسرش تصمیم گرفتند در فضای کاملا ایرانی و در محله و خانه سنتی، در فضایی که از گوشه گوشه آن بوی ایران و هنرهای ایرانی به مشام می رسید، زندگی کنند. او عاشق زندگی بود و به آن گونه که عاشقش بود زیست. خوشحال بود پایش را در روی خاک این سرزمین می گذارد و دانشجویان این سرزمین را آموزش می دهد و برای مردم این سرزمین اثر می آفریند. او صادقانه خدمت کرد و دین خود را به این سرزمین و مردمان آن با تمام وجودش پرداخت. بله، مطلبی که براتون خوندم صحبت‌های بانو دکتر ژالی آموزگار درباره زنده‌یاد آذرتاش آذرنوش بود. اما اکنون به اتفاق بخش‌هایی از صدای شنیدنی آقای آذرنوش رو می‌شنوم.
من نتونستم در کنکور ادبیات شرکت کنم. رفتم در کنکور دانشکده معقول شرکت کردم. رشته ای داشتم به نام ادبیات عرب. من تو اون رشته اسم نوشتم، 5-6 نفرم بیشتر دانشجو نبودیم. یک سال اونجا درس خوندم، بعد رفتم بر اساس یک بورس تحصیلی رفتم عراق. یکی دو سالی اونجا بودم. بعد اونجا خب خیلی برام خوب بود. من حالا اگر به زبان عربی حرف میزنم، یه خورده لهجه عربی دارم و یعنی میتونم یک کمی به سهولت صحبت بکنم. همش از اون دو سالی بود که در بغداد بودم، چون با بچه های عرب نشست و برخاست میکردم و زبانشون رو خیلی خوب اون موقع یاد گرفته بودم. توی دانشکده معقول اون موقع یه مشت استاد بودن که اینا در نوع خودشون بی نظیر بودن. یعنی من یک مجموعه، حالا این تشبیه رو چون بارها گفتم بازم تکرار میکنم، واقعا یک کهکشانی از چهره های تابناک ادب اونجا می آمدند. از همه مهمتر برای شخص من یه مردی رو آقای فروزانفر که رئیس دانشکده بود، مردی رو به دانشکده الهیات دعوت کرد که یه دبیر بود، اما به نظر من یکی از تابناکترین چهره های فرهنگ ایران بودش، مرحوم محمد فرزان. لیسانس که تمام شد دیگه فوق لیسانس نبود، من چاره‌ای نداشتم جز اینکه برم به فرانسه، چون خب زبان یک کمی بلد بودم و فرانسه هم میدونستیم که از نظر پژوهش در ادبیات عرب خیلی قویه، و من رفتم به اونجا با کمک پدرم البته، و اونجا وارد رشته ادبیات عرب شدم. شروع کردم با یک استادی به نام پلاش کار کردن و دکترای اولم رو بعد از 3 سال گرفتم. تا دکتریم تمام شد با همسرم برگشتم به ایران، و زن منم با اینکه فرانسوی بود هیچ اشکالی در این موضوع ندید، و ما در اینجا خیلی خوب بود، راحت آمدم. مدتی در مؤسسه فرهنگ، بنیاد فرهنگ ایران که مرحوم دکتر خانلری رئیسش بود، اونجا کار کردم. اونجا با استادان خیلی بزرگی آشنا شدم، استادان واقعا خیلی خوب، شاید بهتر از همه مرحوم زریاب خویی بود که من اولین بار اونجا دیدمش.
آذرتاش آذرنوش 29 بهمن 1316 در قم متولد شد. وی مدیر بخش ادبیات عرب در مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی و استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران بود. تحصیلات ابتداییش را در اهواز و دوره دبیرستان را در تهران به پایان برد. دکتر آذرتاش آذرنوش دانش آموخته رشته ادبیات عرب از دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران بود و دوره دکترای ادبیات عرب را در کشور فرانسه گذراند. وی 2 رساله دکترا نگاشت و پس از کسب دومین مدرک دکترای خود به ایران بازگشت و در بنیاد فرهنگ ایران به پژوهش درباره واژه‌های فارسی معرب مشغول و در دانشکده معقول و منقول استخدام شد. این استاد فرزانه سرانجام در 15 مهر ماه 1400 در 84 سالگی درگذشت. روحش شاد و قرین رحمت الهی. امیدوارم که با شنیدن صدای آذرتاش آذرنوش، این استاد فرزانه، و مطالبی که از زبان خانم دکتر جالی آموزگار براتون خوندم و به گوش شما رسید، یه مقدار کمک رسان شما بوده باشه در پاسخ نسبت به پرسش برنامه. اما پرسش رو براتون دوباره میخونم. امروز در بخشی از برنامه، همونطور که میدونید، درباره زندیات آذرتاش آذرنوش صحبت کردیم و قرار هستش که ارتباط تلفنی هم اگر مهیا بشود داشته باشیم. اما اگر زندیات آذرنوش در یک مناظری علمی درباره وامواژه ها حضور می داشت، احتمالاً چه موضعی می گرفتند؟ گزینه اول، حذف کامل واژه های عربی از زبان فارسی. گزینه دوم، پذیرش علمی و تاریخی تعامل زبانی. و گزینه سوم، بی تفاوتی نسبت به تغییرات زبان. شماره پیامک ما رو هم که می دونید 30558، و شماره تلفن های برنامه هم 220-485 220-58-800. خب پیامک چند تا براتون بخونم. زنده با بی نهایت مشارکتتون زیاد و فراوانه. دوستی به شماره تلفن 0918 در پایان 1848 گفتن که گزینه دوم به نظرم درسته. استاد آذرنوش، استاد مسلم ادبیات عرب، عرب و عرب بودن، روحشون شاد. اسم شریفشون هم بله زدن، آقای حشمت الله آقایی از تویسرکان، شهر گردو، یعنی استان همدان. درود بر شرف شما، بسیار سپاسگزار. آقای حسین سلمانزاده هم گفتن که گزینه اول. و دوست دیگری هم به شماره تلفن 0916 در پایان 9472 گزینه دوم رو صحیح تر دونستن. اما آذرتاش آذرنوش نخستین ایرانی بود که در رشته ادبیات عرب درجه دکترا گرفت. این موضوع بسیار مهم و قابل اهمیته. دکتر آذرنوش به محض بازگشت به ایران به آموزش زبان عربی پرداخت و با توجه به ساختار زبانهای هند و اروپایی، به خصوص زبان مادری خودش فارسی، و با گوش چشمی که به علم زبانشناسی داشت، کتاب آموزش عربی با شیوه ها و ساختارهای دستوری تازه رو تدوین کرد. او از سال 1364 مدیر بخش ادبیات عرب در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی بود و در مدت 10 سال علاوه بر تألیفات شخصی بیش از 200 مقاله نگاشت و صدها مقاله را نیز ویرایش کرد. بله، اکنون در خدمت جناب آقای یدالله گودرزی، آقای دکتر یدالله گودرزی هستیم، پژوهشگر ادبیات فارسی و البته نویسنده و شاعر، تا در پیوند با این استاد فرزانه یعنی دکتر آذرتاش آذرنوش جویا بشیم. آقای گودرزی درود بر شما.
سلام و درود به شما و یکایک مخاطبان فریضه شما.
زنده باشین. آقای گودرزی، یه مقدار در مورد رویکرد آذرتاش آذرنوش در پیوند با ترجمه و تألیف برامون صحبت بکنید. یه ورودیه بدین. متشکرم.
استاد آذرتاش آذرنوش یکی از افراد دانشگاهی و دانشور کشورمون در حوزه ادبیات عرب و ادبیات متقابل، یعنی تاثیر زبان فارسی بر ادبیات عربی، کارهای متعددی رو کردن. در واقع مهمترین کاری که ایشون انجام دادن آکادمیک کردن و علمی کردن این رشته از در واقع ادبیات کشورمون بوده. یعنی ایشون تونستن با کارهای متعددشون در واقع این کار رو دانشگاهی کنن و زیرساخت و پایه علمی ادبیات عرب رو در دانشگاه‌های ایران پایه بکنن.
این موضوع فکر میکنم خیلی سخت بود، مخصوصا در زمانه ای که رویکردها نسبت به زبان فارسی با تعصب روبرو میشد و خیلی ها تا اونجایی که حالا شنیدم نسبت به این کار موضع‌گیری هم کردن، اما ایشون با پشتکاری که داشتن و با اعتقاد و دانش فوق‌العاده خودشون راسخ بودن که این کار انجام بشه و به قول جناب عالی این کار در یک قالب آکادمیک صورت گرفت. اما یه موضوعی که در آثار ایشون خیلی اهمیت داره و میتونیم جزو حالا بخش بسیار پرفروغ ایشون ذکر بکنیم، موضوع ترجمه است. ساختار ترجمه های ایشون به چه نحو بودش؟ اون حفظ امانتداری و اون واژه پردازی با اون تسلطی که به زبان فارسی داشتن و البته زبان عربی.
نکته درستی رو اشاره فرمودید. ببینید خب متاسفانه در دوره مخصوصا معاصر بدگمانی ها و بدبینی های نسبت به ادبیات عربی وجود داشت و افرادی مثل استاد آذرتاش آذرنوش کار نسبتا دشواری رو در پیش داشتن، ولی نباید فراموش کنیم که گذشته از نگاه ها و تاریخی که بالاخره بر کشور ما و همینطور سرزمین های عربی رفته، به هر حال جنگ های اتفاق افتاده و آمد و شد های رخ داده، ما دو تا زبان یعنی زبان فارسی و زبان عربی اینها به گونه همسایه همان و حتی شاید بتونیم بگیم دو قلوی هم هستن، به خاطر اینکه انقدر بر هم تأثیر گذاشتن نه تنها زبان عربی بر ما، بلکه زبان فارسی هم بر عربی بسیار تأثیر گذاشته که جای بحث اون الان نیست. ولی اینها در واقع به اون حدی رسیدن که ما میتونیم اونها را دو قلوی زبانی نام ببریم. خب آدم هایی مثل دکتر آذرنوش در واقع این شناخت رو داشتن و تونستن علارغم اون نگاه هایی که شما فرمودید پایه‌گذاری درستی رو در دانشگاه انجام بدن. در واقع زبان عربی زبان مانند فارسی زبان ادبیات و دانش هست و هر چقدر که اشراف افراد به این زبان بیشتر باشه کار علمیشون در واقع درستر و به سامانتر خواهد بود و اشرافی که استاد آذرتاش آذرنوش بر زبان فارسی و همینطور عربی داشتن در واقع باعث شد که ترجمه های ایشون در شمار ساختارهای ترجمه به حساب بیان و یکی از استوانه های ترجمه از زبان عربی. مثلا ایشون متون دشواری مثل اشعر و شعرهای ابن قتیبه رو ترجمه کردن که جزء متون کهن در واقع عربی هست، اگرچه همین کتاب رو ایرانی ها نوشتن ولی به هر حال جزء متون کهن عربیه که خیلی از حتی ادیبان معاصر شاعران معاصر عرب این متون رو باید با مراجعه به منابع بفهمن.
درود بر شما، خیلی نکات خوبی رو بهش اشاره کردیم، مخصوصا در مورد موضوع ترجمه در آثار ایشون و البته اون مطلبی که در ادامه فرمودین نسبت به کار سترگ به هر حال ایشون در پیوند با آکادمی کردن و تخصصی کردن آموزش زبان یا روی کرد نسبت به زبان عربی. و یه مقاله‌ای من از ایشون می‌دیدم که ریشه یابی می‌کردن نسبت به زبان عربی که چقدر این واژه‌ها و این دو زبان به قول جناب عالی که می‌فرمایید دو قلو بودن در تعامل هستند و بودن در گذشته و چقدر واژه‌هایی رو ما می‌تونیم یافت بکنیم که اینها در گذشته در دوران حالا پیش از صدر اسلام در زبان عربی وجود داشته. در مورد این مباحث واقعا کار برجسته‌ای کردن و اون شفاف سازی و اون از بین بردن این تعصب میشه نسبت به این مطالب هم اشاره کرد.
بله، عرض کنم خدمتتون که بعضی تصور میکنن که شاید تأثیر گذاری فارسی بر عربی مثلا 200-300 سال قدمت داشته باشه یا در دوران معاصر یا حتی مثلا پیشتر از اون 700 سال 800 سال اتفاق افتاده باشه، در حالی که همجوری که شما اشاره کردید از قبل از اسلام در واقع ما واژه ها و اصطلاحاتی داریم که اینها از زبان فارسی رفتن. مثلا حالا من یک کلمه معمولیشو مثال میزنم، مثلا کلمه سروال که همون شلوار فارسی ماست، این در واقع در دوره جاهلیت به زبان عربی رفته و در متون اونها اومده. خب آدم های مثل آذرتاش آذرنوش در واقع با توجه به گستره پژوهشیشون درباره زبان عربی به همه اینا اشراف داشتن و خب تونستن در واقع آثاری رو پدید بیارن که به گونه این منابع اصلی پژوهشگران، دانشجویان و حتی استادان هستن. مثلا فرهنگ فارسی عربی ایشون در واقع جزء بهترین کارهایی که ما در این زمینه داریم و برنده کتاب سال شده و ایشون هم خب همونجور که میدونید به عنوان چهره ماندگار در این زمینه معرفی شدن. اتفاقی که متاسفانه الان ما کمتر میبینیم، یعنی آدمهایی مثل آذرتاش آذرنوش هم اکنون در دانشگاه‌ها و محافل علمی ما کم هستن.
امیدواریم که هم قدر گذشتگان رو بدونیم و هم اکنونیان و مددرسان این باشیم که نسل آینده در این مسیر هم پرورش پیدا کنند. آقای گودرزی، بی نهایت سپاس و قدردانی که در برنامه امروز ققنوس شرکت کردین. از شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، پاینده و پیروز باشید.
خداحافظ. خب خیلی دیگه بهتون در این زمینه یه مقدار اون دوستانی که اگر اطلاع کمتری داشتند راهنمایی کردیم در مورد نوع نگرش و ساختار فکری آقای آذرتاش آذرنوش که میتونه کمک رسان شما باشه در پرسش برنامه و پاسخ دادن به اون. دوباره براتون پرسش رو میخونم. اگر زنده یاد آذرتاش آذرنوش در یک مناظره علمی درباره وام‌واژه‌ها حضور می‌داشت، احتمالاً چه موضعی می‌گرفت؟ گزینه اول، حذف کامل واژه‌های عربی از زبان فارسی. گزینه دوم، پذیرش علمی و تاریخی تعامل زبانی. و گزینه سوم، بی‌تفاوتی نسبت به تغییرات زبان.
سلام، روز شما بخیر. درباره پاسخ پرسشتون عرض کنم که بنده که از سال 62-63 به صورت معمولی و 65-66 حرفه‌ای و جدی که حوزه غلط‌های گفتار نوشتار پژوهانم و می‌نویسم و می‌خونم، این که کسی بگه که همه واژه‌های عربی باید دور ریخت، یا باید در خردش شک کرد یا باید بپنداریم که و بر اون باید باشیم که ایشون نادانه، وگرنه اصلا شدنی نیست. و اولا که واژه‌های عربی بیشترشون، شاید بالای 80-90% واژه‌های مشترکن و زبان اعتقادی این ملت و امکان نداره دور ریختنش. و اونایی که همچین ادعایی هم دارن، مطمئن باشید که خودشون نمیتونن که 30 ثانیه بدون واژه‌های عربی صحبت کنن و سخن بگن، و نمیتونن که دو خط هم بی واژه‌های عربی بنویسن. ممنونم. موسوی کرج، خدا نگهدار.
خب براتون یکی دو تا پیامک بخونم نسبت به پرسشی که داشتیم. آقای منصور سرلک از علی گودرز گفتن که گزینه دوم صحیح. دوست دیگری هم از قزوین گفتن که جواب پاسخ سوالی که حالا گفتید به نظرم گزینه اوله. خب سوال رو براتون میخونم و پاسخ رو خواهم داد. اگر زنده یاد آذرنوش در یک مناظره علمی درباره وام‌واژه‌ها حضور می‌داشت، احتمالاً چه موضعی می‌گرفتند؟ گزینه اول، حضور کامل واژه‌های عربی از زبان گزینه اول، حذف کامل واژه‌های عربی از زبان فارسی. گزینه دوم، پذیرش علمی و تاریخی تعامل زبانی. گزینه سوم، بی‌تفاوتی نسبت به تغییرات زبان. با توجه به نوع نگرش آقای آذرنوش و آثاری که به هر حال ارائه دادن و همینطور در گفتگوی تلفنی با آقای گودرزی صحبت کردیم، ایشون از پایه‌گذاران انتقال آکادمیک داشته‌های زبان عربی و تعاملش با زبان فارسی بودن، میتونیم گزینه دوم رو در نظر بگیریم به عنوان پاسخ، یعنی پذیرش علمی و تاریخی تعامل زبانی. به پایان برنامه ققنوس امروز نزدیک شدیم. تهیه کننده، نویسنده و سردبیر معصومه علوی‌نکو، صدا بردار پیام پیوندی، هماهنگی فاطمه طاهری، گوینده من حامد موسوی. بعد از برنامه ققنوس شنونده برنامه کتاب فرهنگ باشید که از گروه تاریخ و اندیشه و کتاب به شما خوبان تقدیم میشه. تا فردا و سلامی دیگر از ققنوس، حقیار و نگهدارتون. خدا نگهدار.
نانم، شبکه فرهنگ، شبکه زندگی.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
بر شما دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. در مؤسسه خیریه دا که همایشی رو و هم‌اندیشی رو در مسجد جامعه میدان فلسطین که در سالن کوثر هستیم برگزار کردن، اجازه بدید با جناب آقای کتابی گفتگویی داشته باشیم. از اعضای این مؤسسه هستن. حضور شما سلام عرض می‌کنم. بشنوید
سلام شما. عرض ادب و احترام. خیلی ممنون. عرض شد که خب مجموعه دا با یه نیت اولیه‌ای که بگردیم پیدا کنیم ببینیم که چه بخش خالی وجود داره توی این دنیای مسئولیت اجتماعی و کار خیر و این حرفا و کمتر بهش توجه شده. دیدیم که خب یکی از مهمترین زمانهای زندگی انسان همون 1000 روز اول زندگی بچه هاست که از لحظه که متولد میشن تا حدود 3 سالگی، و دیدیم تو این زمان خیلی خیلی تأثیرات مختلفی از رشد جسمی، رشد فکری، رشد هوشی، رشد اجتماعی، رشد فرهنگی اتفاق میفته و اینها ماندگار میشه. یعنی انسان ها در سن بزرگسالی هر آن چه که دارن در جوانی و نوجوانی و حالا کهنسالی، هر آن چیزی که دارن از اون چیزی که تو 3 سال اول شکل گرفته، و دیدیم که چه فرصت مناسبی است برای اینکه ما کمک بکنیم که فرزندانی سالمتر و انسانهایی خلاصه تاثیرگذارتر کمک کنیم که به وجود بیان.
نگاه شما به پویش شبکه رادیو فرهنگ، شبکه زندگی چه هستش؟
هستش که خب رادیو فرهنگ چه جزء همیشه شبکه های مورد علاقه منه، خیلی دوست دارم و خب مطالبتون همش برای من یادگیری داره و مطالبی است که همیشه من همیشه در حال یادگیری هستم. فکر می‌کنم که خیلی فوق‌العاده است. اگر واقعا توی این جریان و توی این پویش نگاهی ویژه‌ای به این اتفاق بیفته، فکر می‌کنم که خب قطعا رادیو فرهنگ خیلی تاثیرگذاره و میتونه گام بزرگی تو مسیر کنار ما بذاره.
میشه بفهمی چه تأثیری داره؟
همین آگاهی رسانی، همین اطلاع رسانی، همین که مردم بدونن که این مهمه، این قضیه، این زمان مهمه، و اینکه بتونن ارتباط بگیرن. حالا اگر با مجموعه ما که خب خیلی بهتر، اگرم که خودشون اطراف خودشون مجموعه هایی میشن، یا اصلا کسانی میشن یا حتی خودشون فرزند زیر 3 سال دارن، حداقل یه نگاه ویژه داشته باشن به این کودک.
چگونه میشه به یک بچه یا کودک زیر 3 سال توجه کرد؟
خب ببینید، بچه خب تو این تایم خیلی زبون نداره حرف بزنه و نمیتونه دقیقاً بگه، چون هنوز دایره واژگان و لغاتش هم کامل نشده. نمیتونه دقیقاً بگه چه نیازی داره. و ما اگر اون نیازها رو ندونیم، حالا نیازهایی مثل حالا اون حتی محبتی که میخوایم بهش بکنیم، اگر ندونیم دقیقاً چه نیازی الان داره، ممکنه اشتباهی محبت کنیم، این اثر معکوس بذاره. اینکه توجه کنیم به سلامتش، اینکه با بچه‌ها با هم ورزش کنیم، با هم حرف بزنیم، با هم کارهای مشترک انجام بدیم، و نیاز تغذیه‌ایشون که بدونیم، یعنی مطالعه بکنیم. مادران ما انقدر دیگه الان متاسفانه به خاطر از شرایط بد اقتصادی جامعه مشکلاتی هست که میگن وقت فکر کردن چیزایی دیگه نداریم، ولی ممکن در صورتی که الان باید توجه کنیم، مثلا بحث ویتامین، بحث آهن.